بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه درس لمعه جلد دوم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 262، سطر 20، استاد اشتهاردی، 5263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای تبرک یک حدیثی از حضرت رضا سلام الله علیه. فل عیون جیم دو، باب 13، باب 32، فی ذکر ماجا عن رضا علیه السلام من العلل، روایاتی که از رضا سلام الله علیه در علل بعضی از اشیاء وارد شده است، در اون باب 32 صدوق علیه الرحمه یه مقدار شد. مسندن عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن امیر المؤمنین علیه السلام لما لم يسترجع فدك لما ولا امر الناس. مسئله فدک که از جمله مسلمات هست که در دست فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است و در دست امیر المومنین علیه السلام بوده در برهه از زمان و بعدن هم از دستشون گرفتن و این معنا هم در زمان همین اولی اوائل خلافت تقریبا اولین کاری که شروع کردن قبل از آن که این بپردازن به خارج از محوطه اسلامی، در داخله شروع کردن، یعنی قبل از آن که به کفار بپردازند به مسلمین پرداختن، اون مسلمینی که می دانستن که تا آخر زیر بار این خلافت اینجوری که اینا درست کردن نخواهند رفت و نرفتند و نخواهند رفت. اون وقت جهاتی برای تضعیف این، چون مبارزه مستقیم نمیشد، مبارزه غیر مستقیم، مبارزه غیر مستقیم یکیش تضعیف است، تضعیف طرف مقابل، احداث شبه کردن برای اینکه او را موهوم کنند در انظار عمومی. تقریبا اولین مسئلهش، حالا اول حقیقی نه، همون اوائل کار، اونم شروع کردن از خانواده خود پیغمبر، نه از دور دست ها. بعد یکی از رفقای ما الانم هست، جزء خبرگان است، سابقا میگفت که ماها طلبه ها، یعنی وقتی که جمع میشیم میگیم خب صحبت کنیم. خیلی خب، صحبت چی؟ صحبت کنیم، غیبت کنیم. خب غیبت کی را؟ آقای بروجردی. بگیم آقای بروجردی چرا همچینه؟ چرا همچینه؟ بدبختیه دیگه. از آقای بروجردی شروع کنیم. حالا اونایی که ضد اسلامن، اونایی که ضد قرآنن، خب خیلی هم مقصرتر از آقای بروجردی زیاده، اما اینا همه را کنیم، بنشیم صحبت کنیم موقع ساعات بیکاری و در صحبت هم غیبت کنیم و در غیبت هم قدر متیقنش که خاطر جمع اشکال ندارد آقای بروجردیه، بگیم اطرافیای او همچینه، خودش همچینه، شهریه همچینه، مهریه همچینه، از این سیدا بگیم. اون زمان اینجوری بود، گفتن خب بعد از پیغمبر کار بکنیم برای اسلام. چیکار کنیم؟ از داخله شروع کنیم. از کی؟ از فاطمه زهرا، از علی، از اینا شروع. از اینا اگه شروع کردیم ما بقیه حساباشون رو میکشن دیگه. شروع کردن به مسئله فدک، چون فدک میدانستن که علی ابن ابی طالب این فدک اگه دستش باشد برای کار بار خودش نمیخواد درست کند و خوش گذرانی کند و غذای خوب بخورد و لباس خوب. اینا خواه نخواه به مردم، به بیچارگان، به مستضعفان به اصطلاح فعلی، به فقرا، به مساکین، به اینها میرسد. و طبیعی است الانسان عبید الاحسان، یعنی کسی که به کسی احسان کرد خواه نخواه میل به او پیدا میکند. اون وقت محبت او بیشتر میشد. علم که دارد، تقوا که دارد، شجاعت که دارد، زهد که دارد، همه چی دارد، فقط مال هم داشته باشد دیگه جامعه و شرایط میشد، مردم ما ها را رها میکنند. پس حالا این یه دونه را از دستش بگیریم و بیشتر مردم هم تابع آخری هم. اگر مال نداشته باشد، هر جور شجاع باشد و عالم باشد و ملا باشد و چی باشد، اما یه مقدار که مالی قسمت کرد، کم کمک صفاتش را، صفات حسنه ای که دارد دوبلش میکنند و معرفی میکنند، و صفات ذمیمه ای که دارد پرده میذارن روش و رو پوش میذارن روش. و این یه مطلبی است که بشر از اول اینجوری بوده است. امیرالمومنین را اینجوری شروع کردن، گفتن که فدک را بگیریم. حالا طول تفصیل زیاد داره، اجمالا گرفت این مال مسلمان هاست. ابو بکر گریه کرد، گفت من از مال خودم راضیم به تو بدم، اما مال مسلمان ها که نمیشه داد به تو. مسلمان های جدید و عهدم که هیچی نمیدونم، پای من برنشستم. این راست میگه، راست میگه، میگه من مال خودم را میتونم بدم اما مال مسلمان ها نمیشه. غفلت از این که طرف حسابش معصوم است. فاطمه زهرا سلام الله علیها معصوم است. کسی احتمال که در حق او بدهد فاسق یا کافر نباشد. و امیرالمومنین را چندین آیه قرآن خودشون میدونند که اسمت او را معرفی کرده. جز اهل البیت است، آیه تطهیر، سوره هل اتا، آیه انما ولیکم الله، همه اون موقع بیشتر از ما میدونستند. معذالک این فدک گرفتن. خب در زمان اولی که دو سال بیشتر نبود، بعدم دومی و بعدم سومی، تا نوبت امیرالمومنین رسید. اونم به فشار حمله مردم به منزل امیرالمومنین که تو دیگه حق نباید بنشینی. و حضرت هم در نهج البلاغه اشاره فرمود است که اگر دو مطلب نبود، من افسار خلافت را به دوش همونه که میکشید میانداختم، اما این دو مطلب جلو علی را گرفته است. یکی بدعت زیاد شده، بدعت که از اندازه گذشت، با جلوش را گرفت، ولا سر از خطر در اصل اسلام پیدا میشد. و دومی که مردم هجوم کردند، و این دومی به نظر بنده مهمتر است. صرف بدعت زیاد شدن محرک معصوم نمیشد، اما مردم باید بفهمن که اینا به درد نمیخورد، این لازم است. مردم هجوم نمی کردن، من قبول نمی کنم. خب حالا که قبول کرد، دیگه خلیفه همه مسلمین بود دیگه، همه کارها را میتونست بکند، همه بدعتها را میتونست برگردوند تا حدودی که قدرتاش. البته جنگ چند ساله معاویه با علی نجداشت که امیرالمومنین کار بکند، لکن تا حدودی که قدرت داشت برگردوند بدعتها را. و بدعتها را یه حدیث مفصلی است در روزه کافی که جلد هشتم فعلا که چاپ کردن، جلد هشتم کافیه اصولا و فروعا، اونجا حدیث مفصلی است که بدعتها را امیرالمومنین سلام الله علیه ذکر کرده که چیکار کردن، چیکار کردن، چیکار کردن. متجاوز از 70-80 تاشو میشمارد اونجا. از جمله بدعت ها همین بود، فدک ها گرفته بودن. اون وقت یک راوی حسن ابن علی ابن فضال از پدرش علی ابن فضال، او از حضرت رضا سوال میکنه، میگه که من از ابوالحسن رضا سلام الله علیه سوال کردم که چرا علی ابن ابی طالب قدرت که داشت، نفوذ داشت، این فدک بر نگردون، اصلا اسمشو نبود. در زمان چند ساله میتونست فدک برگردوند، چند تا هکتار، چند ده، نمیدونم فلان خرما، نخلستان فلان اینا. خب گرچه فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفته بود، لیکن حسنین که بودن، فرزندانش که بودن، و فدک اصلا جزء هبه رسول الله بوده است که آیه آمد که آتزال قربا حقهو و گم خویش خودش حقش در حال حیات بده. اون فدک در حال حیات پیغمبر نهله بود، نه بیت المال مسلمین و از این حرفا. از بیت المال مسلمین فاطمه دست نمیزد. پرسید که چرا فدک را برنگردون. حالا در جوابش یک نکته اخلاقی هست که در این زمانها به درد ما میخورد. میگه سألته عن امیر المؤمنین علیه السلام لما لم یسترجع فدک. من از امیرالمومنین سوال کردم، از حضرت رضا، از امیرالمومنین یعنی از حضرت رضا پرسیدم که امیرالمومنین چرا بر نگرداند فدک را لما ولا امر الناس، زمانی که متولی امر مردم شد، والی بود و همه کارها دست او بود، نفوذم داشت و ترتیب اصلاً میدادن، اگه میگفت فدک برگردون. فقاله حضرت رضا سلام الله علیه جواب داد لأنا اهل بیت اذا ولون الله عز وجل لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو و نحن اولیاء المؤمنین انما نحكم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا. ما یک خانواده ای هستیم که هر جا خداوند ما را متولی امر قرار بدهد، یعنی قدرت به ما به حسب ظاهر علاوه بر این که باطنن هست به حسب اسباب عادیه ولی امر مردم بشویم، شروع نمی کنیم اول کارهای خودمون رو بکنیم. اونایی که به خودمون ظلم شده بگیم حالا فرصت دست ما آمد، او فلون روز به من بد گفت بگیریدش، او فلون روز به من بی ادبی کرد یه بهانه بگیرید او رو هم بگیریدش، او فلون روز فلون. این کار اهل بیت نیست. اهل بیت کار را برای خدا میکنند و اگر اول شروع کنند مظلومیت خودشون را در میان مردم قلم داد بکنند، اولا بینهم و بین الله هوای نفس ممکنه قاطی بره، خواسته نفس، یعنی خواسته نفس. و ثانیا داد مردم هم بلند میشه، میگه اینا که حالا متولی شدن اما اول کارهای خوش نمیکنن، در فکر مردم نیستن. حضرت رضا فرمود ما یک خانواده هستیم که اگر متولی امر مردم شدیم برای مردم کار میکنیم نه برای خودمون. یعنی ظلم هایی که به خود ما شده است، این ظلم ها را برای چون به ما شده است در صدد تدارک و تلافی او بر نمی آییم، در صدد تدارک و تلافی اون ظلم هایی که به سایر مردم شده است بیرون می آییم. و این خودش یک نکته اخلاقی دارد در تکمیل نفس. یعنی اگر کسی می خواست سیر الالله بکند و به خدا پیوند پیدا کند و رابطه با ذات مقدس ربوبی پیدا کند، کارهاش هم باید صورتش صورت ربوبی باشد، رنگش رنگ الهی باشد. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی به خودش بگیرد. و اگر بنا باشد از خودش شروع کند، خدا و غیر خدا قاطیه. و این برای کمال نفس، که اون نفس انسانی که از عالم غیب آمده است، موقتاً در بدن انسان، در کالبد بدن انسان موقتاً امانت است، ودیعه است، که به وسیله این بدن تحصیل کمالات بکند و بعد متصل به اونی بشد که از اونجا جدا شده است که و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این باید متصل به روح بشد، روح پروردگار، من روحی. این من روحی که بر بدن انسانها قرار گرفته است اگر با هوای نفس قاطی بشد میشد من روح شیطان، یا از روح من روحی میاد بیرون. و این یه معناییست که غیر از نه اینکه سیاست میخواسته امیرالمومنین به خرج بدهد، به اصطلاح فعلی که سیاست مداریش اقتضا کند که مردم بگن باید کلا به این دفعه که خودش نیست، همه از دفعه که ماهاست. نه، این در درجه اول برای کمال نفس انسانی دخالت دارد که اگه یه روزی فرصتی به دستش آمد تدارک خسارتهای خودش را نکند، تدارک خسارتهایی که به دین زده اند، به اسلام زده اند، به قرآن زده اند، بعد به مردم زده اند. اون آخر اگر زیاد اومد، اینم به اعتبار این که یکی از اونهاست، و اگر عکسش باشد از خودش شروع کند، نفس آلایش پیدا می کند و آلودگی پیدا می کند و از خلوص میاد بیرون. و لذا می فهمان لعنا اهل بیتن، ما یه خانواده اینجوری هست، ما یه خانواده. و شبیه این عبارت ها خیلی در لابلای اخبار دیده می شد. و اگر کسی پی ببرد یه مقدار به نکات و دقائق و لطائف کلمات اهل بیت، بعضی از ایرادهایی که به حسب صورت مردم پسند است ولیکن واقعیت ندارد، این توجه پیدا میکند، صرف نظر میکند. یک جمله از امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که میرفت به طرف مسجد، حسن ابن علی سلام الله علیه ما در وسط راه رسید بعد از آنی که ام کلثوم خبر بهش داد، بر حسب اون نقلی که شیخ جعفر نقدی در کتاب اشعت الانوار فی فضل حیدر الکرار نقل کرده است، عرض کرد یا ابا، شما که میدونید که امشب مثلا اینجوری است رو میکشن، اجازه بدید ما همون یه نفر رو بریم بکشیم. حضرت همین شبیه اینجا فهمود ما یه خانواده‌ای هستیم، ما یک اهل بیتی هستیم که قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. یعنی مال سیاست مدارهاست که اگر احتمال بدن که یک کسی قصد سو نسبت به او دارد، جلوتا می گیرن می کشندش. این کار متشرعین نیست. متشرعین را خدا فرموده است که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، هر کس تجاوز کرد اما شما هم ترافی در بیایید، اما کسی اراده تجاوز دارد شما جلو تا تدارک بکنید، این دستور اسلام نیست. کسی که تجاوز کرد اونم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا. و همچنین از سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا در راه که به طرف عراق می آمدند، بر حسب روایتی که در اصول کافی در باب تاریخ ولادت سید الشهدا سلام الله علیه نقل کرده است، میگه جن و ملک در وسط راه در عالم معنا آمدن خدمت حضرت ابی عبدالله، عرضه داشتن که ما از جانب خدا مأموریت داریم که هر چه شما بفرمایید اطاعت کنیم، نه مأموریت داریم که بکشیم یزیدی ها را، نه، هر چه شما بگید عمل کنیم. شما اگر اجازه بدهید ما میتوانیم دشمنان شما را به نحو کلی قبل از آنی که به شما دسترسی پیدا کنند از بین ببریم، بدون اینکه اونها ما را ببینند، چون جن و ملک چیز محسوس که نبودن. سید شهدا سلام الله علیه دو جواب داد، یکیش اینجا حالا به یکیش نرس که فرمود که هنوز که جنگ شروع نشده من جلو تا اجازه بدم شما از بین ببرید، این درست نیست. این یه سرمشق الی یوم القیامته، یعنی اگر یک کسی دشمنی دارد قبل از آنی که اون دشمن شروع به تعدی بکند، این نمیتونه مطابق علم خودش رفتار بکنه، بگه چون من میدانم تو اینجوری میکنی پس جلوتر، اگه اینجوری باشد اول خدا باید شروع کند تا تخلقو به اخلاق الله و تصفو به صفات الله بشد. خدا باید بداند که ابو جهلی که خدا میداند چنین چنان میکند با پیغمبرش، جلوتر رگ گردنشو بکشه، وانه که درست نکرده. خدا تا حالا هم شکایت نکرده، از اول انبیا تا کنون به صرف علم خودش رفتار نکرده و به انبیا هم اجازه نداده است که به صرف علمشون رفتار بکنن. در روز عاشورا در لحوف سید ابن طاووس نقل میکند که شمر ابن ذلجوشن لعنت الله علیه با اسبش آمد، هنوز شروع نشده بود، اول طلوع بود، یه قدی هوا روشن شد، آمده بود اونجا جولان میداد و چیزایی میگفت. حبیب ابن مظاهر آمد خدمت ابی عبدالله الحسین، عرضه داشت هذا رجل خبیث فلان، این آدم بدفطرت و بدجنس و فلانه، حالا اجازه بدین یه نفر ما بکشین، شم همون قاتل خودش. حضرت فرمود انی اکره و ان ابدع بالقتال، فرمود من بدم میاد ابتدا کنم به جنگ و به مقاتله، بذار اونا شروع کنم، ما صورت دفاعی به خودمون بگیریم، و یعنی در مقام دفاع جنگ سید شهدا جنگ دفاعی بود، یعنی اونا اگر حمله به طرف خیام نمی کردن و اراده نداشتن که حمله کنند به خیام، سید شهدا تجهیز لشکر و میمنه و میسره و قلب و علمدار و این تشکیلات را همه برای دفاع از حرم رسول الله بود. و در آخر آخرهای ساعت هم میگفت هل من ناصر ینصرنی و هل من ذاب یذب عن حرم الله، این دفاع از حرم الله بود و حرم رسوله بود، نه دفاع شخصی یا اونا رو میخواستن مسلمون کنند، دفاع بود. پس و این جهت در کلمات در احوالات اهل بیت عصمت و چیز که الان عرض کنم که در حتی اون زمانهایی که این مسئله خلافت دارم ائمه علیهم السلام، حضرت رضا سلام الله علیه در زمان که با مأمون مثلا ولایت عهد داشت و فلان، این پیش آمدها براش میکرد و لیکن برای خودش شروع نمیکرد. و در رأس اینا همین امیر المومنین که در اصول کافی دارد کلنا فی العلم سوا ولعلیین فضلو، ما اهل بیت هممون در علم مساویم، لیکن علی برتری دارد بر ما، اینی که برتری دارد شروع کرده به این اخلاق. میفهمان ما یک اهل بیتی هستیم حضرت رضا که در رأس ماها علی ابن ابی طالب قرار گرفته تقریبا، و اون وقت اون نمیتواند که به محض این که ولایت به دستش میرسد شروع کند تدارک تلافی شخصی بکند از یک کسی، تا این که اون وقت این با هوای نفس قاطی برد و نتیجهش قهرن این میشد، این خانقا نتیجهش این میشد که کسی بینه و بین الله اخلاقش این باشد، محبوبیت مردمی هم پیدا می کند، به جهتی که مردم آخه عقل دارن میبینن که این آدمی که این همه مظلوم شده است در فکر خودش نی، برای این میگد که انسان حق است بمیرد که یک مثلا خلخال زن یهودیه را در مملکت من از پاش در بیارن و مخصوصا مأمورین من در بیارن، جا دارد آدم بمیرد، این را میگوید برای یک خلخال زن یهودیه، اما فدک کذایی را که همه را از دست خودش و اولادای خودش گرفتن نمیفهمان جا دادن بمیرد، این برای این است که اون خودشه، اون جنبه خودیت در کاره، اون اضافه به خود که پیدا شد اضافه از خدا، به هر اندازه ای که انسان حب به نفس داشته باشد به همون اندازه از حب به اللهش کاسته میشد و ساویده میشد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا دل در قلب انسان در جوف انسان قرار نداده، این یه دونه دل اگه اون وری میل پیدا کند اون ورش کم میشد، اون وری میل پیدا کند این ورش کم. از این جهت اون حضرت میفهمان که سرش این بوده که لعنا اهل بیت اذا ولان الله، هر جا متولی قرار داد ما را خدای عز و جل، لا یأخذ لنا حقوقنا، این لا یأخذم یک نکته دیگری دارد، یعنی خدا هم امر نمی کند به ما که اول ما حقوق خودمون را بگیریم، خدا اخذ نمی کند، خدا که جداگانه ملک نمی فرسته، همین را که ولیش کرده و خلیفهش کرده و نوبت بهش داده میخواد نه این چی کار میکنه، این وقت این خداوند اینجوری اخذ نمی کند برای ما حقوق ما را از کسی که به ما ستم کرده الا هو، اون خود خدا باید که حقوق ما را بگیرد، یعنی روز قیامتی هست و مالک یوم الدین هست و اون حساب کتابی هست، و الا ما خودمون اقدام کنیم حق خودمون را بگیریم، این چندون بلی به اصطلاح معروف میگن چنگی به دل نمیزنه، یعنی در تاریخ ها میماند و در آینده جمعیت مردم سرمشق میگیرن از علی ابن ابی طالب، میگن ببینید وقتی که خلیفه شد اول فرستاد فدک را گرفت، چون فدک مال خودش بوده، منم وقیات میگیرم اونم یاد، اما اگه او عکسش کند منم باید عکسش یاد بگیرم. و نحنو حضرت فرمود و نحنو اولیاء المؤمنین، ما دوستان مؤمنین، اگر اولیاء اینجا به معنای دوست باشه و اگر به قرینه مقام به معنای ولایت باشد، یعنی ما ولی امر مؤمنینیم، ظاهرا این دومیه. به قرینه بعدی و نحنو اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم، همانا حکم ما برای له مؤمنینه، و نأخذ لهم حقوقهم، حقوق مؤمنین را برای مؤمنین میگیریم، ممن یظلمهم، از کسانی که ظلم به اونها کرده، ولا نأخذ لانفسنا، برای خودمون چیزی را اخذ نمی کنیم. این یکی از مراحل تقریبا امام شناسیه که اونی که امام مردم است راهش این است که برای خودش در فکر نباشد، برای دیگرون باشد. امیدواریم انشاءالله که خداوند این صفت معنوی را، حالا همش که نمیتونیم ما، اما یه مختصری تا اندازه‌ای به همه اولیای امور مردم و خود ماها که در هر کجا یک مثلا جایی یه چیزی پیدا میشد، از خودمون شروع نکنیم، از غیر شروع کنیم، که اون وقت این هم دو جهت دارد، هم دور از نفس اماره میشد و نفس غلبه پیدا نمیکند، و هم مردم بهتر به طرف خدا و به طرف اولیاء خدا می آیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند که ول ایمان، ولا یشترط الایمان، ایمان محل خلاف است که در ذبیحه، در ذابح شرط است که مؤمن باشد. ایمان دو جور اطلاق دارد، یه ایمان است که در صدر اسلام بوده و زمان پیغمبر و زمان آیه قرآن و اینها، که همون مؤمن و مسلم به یک معنا یه جور اطلاق می شود، گرچه در آیه شریفه دارد که بله قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب بدوی ها و بیابونی ها را میگن اعراب، نه عرب. عرب جمعش عربه، قالت العرب در مغنی داره. اعراب که الاعراب و اشد و کفران و نفاقا و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، مطلق بیابونی ها که از تمدن و از آداب اجتماع و از آداب انبیا دورن، اونها هم گفتن اعراب. اعراب می آمدن منت می داشتن، این همون دلیل بر غیر متمدن بودنشونه، منت روی پیغمبر می گذاشتن، می خواهد ما هم مسلمون شدیم، ما هم ارادت داریم به شما، مخلص شدیم، بعد ما هم این شرکه را داریم ها، پیش یک کسی مثلا اظهار ارادت می کنیم، خواهد سم ممازا، تو اگه برای خاطر خدا ارادت داری چرا به او میگی، و اگه برای خدا نیست چه فایده داری ارادت شما، بگی مثلا من مرید شما هستم، من مبلغ شما، من دارم تعبیر می، من رفتم کجا که اینقدر شما را اس بردم سر من، با میخوام 70 سال اس نبری، چه فایده داد این اس بردن هایی که مشوب به شرک، اینا شرک خفیه دیگه، اینا اینجوری بودن، شرک خفی داشتن. آیه تصریحا نفیشون کرد، فرمود برای اینکه نگویید ما ایمان داریم، بگید اسلام آوردیم. اسلام آوردیم یعنی شهادتین را به زبان گفتیم، شهادت به توحید و شهادت به نبوت را گفتیم، و اما ایمان رو تو دلتون نرسیده، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان در صدر اسلام به این معنا فرق داشته، اونایی که زیر بار رفتن گرویدن بهشون میگن ایمان، اونایی که به اعضا و جوارح اظهار میکنن اونا میگن اسلام، اون وقت این فرق داشته. اما ایمان به این معنا که اونی که موالی علی و آل علی و 11 فرزندان معصومینش بهش بگن مؤمن، و اونی که اینا ندارد بهش بگن مسلم، این اصطلاح نبوده. این بعد از پیغمبر اکرم این مسئله خلافت که رو کار آمد این اصطلاح پیدا شد، و اهل بیت علیهم السلام مثلهایی زدن برای مسلم و مؤمن در اصول کافی، یه بابی دارد باب فرق بین الاسلام و الایمان. اون وقت در اینجا که علما عنوان میکنن که ایمان شرط نیست، ایمان مقابل اسلامه، یعنی اسلام شرط هست، اما ایمان به معنای خاص که عبارت از ولایت، یعنی معتقد بودن به خلافت بلافصل علی و اولاد معصومین علی، این شرط حلیت ذبیحه نیست، بنابر قول معروفتری البته مشهورتری، و الا بعضی ها گفتن شرطه. ولا یشترط الایمان علی الاصح لقول امیر المؤمنین علیه السلام من دان بکلمت الاسلام و صام و صلا فذبیحته لکم حلال اذا ذکر اسم الله علیه. کسی که نزدیک بشود به کلمه اسلام و روزه بگیرد و نماز بخواند، پس ذبیحه‌اش برای شما حلال است هرگاه نام برده شود اسم خدا بر اون، یعنی بر اون شیء مذبوح. و مفهوم شرط انه اذا لم یذکر اسم الله علیه لم تحل، مفهومش این است که هرگاه ذکر نشود، نام برده نشود اسم خدا بر اون مذبوح، حلال نی. همین اندازه ای که دانه به کلمت الاسلام و اسم خدا برده شد یکی. و هل یشترط مع الذکر اعتقاد وجوبهی، آیا علاوه بر این که اسم خدا را باید ببرند معتقد به وجوبش هم باشد؟ چون عامه معتقد نیستند به وجوب ذکر اسم خدا و لا تاکلو و کلو و اینا میگن که راحت دارد و چی دارد، عده زیادی میگن که اسم خدا بردن شرط نیست. خب حالا اگه یک نفری که عقیده ندارد به اسم خدا بردن شرط باشد، لکن اسمشو میبره، در این حال اینکه معتقد به وجوبش نیست میگد بسم الله، آیا این کفایت میکند یا علاوه بر گفتن بسم الله اعتقاد به وجوبش هم شرطه؟ میفهمان آیا شرط است با ذکر اعتقاد وجوب ذکر؟ قولانه. وجه این که شرط نیست من صدق ذکر اسم الله علیه، خدا بر این مذبوح شده، و از اون طرف هم اصالت عدم الاشتراط، شک میکنیم علاوه بر گفتن بسم الله اعتقاد به وجوبش هم شرط حلیت هست یا نه، از عدم اشتراط. وجه این که نه، باید معتقدم باشد و من بله و من اشترطه اعتبر ایقاعه علی وجهه، اینم تقریبا بیان همین وجه اشتراطه. اونایی که میگن ذکر اسم خدا شرط است که معتقدم باشد، میگن که صرف لغلقه لسان کفایت نمیکنه، بلکه علی وجهه، یعنی اون جوری که خدا فرموده است اسم خدا را ببرید، علی وجهش ملازم با اعتقاده، به جهتی که به عنوان این که خدا گفته من میگم بسم الله، اما اگر عقیده من است که خدا نگفته بگو بسم الله و من همینطوری که میگم، این علی وجهه نی. پس کسانی که شرط میدونن ذکر اسم خدا را، نکته حرفشون این است که میگن علی وجهه باید اسم خدا برده شود. و من اشترط و من اشترط و کسی که شرط بداند او را، یعنی اسم ذکر اسم خدا را، اعتبر ایگا اون اسم خدا را علی وجهه، یعنی به اون راهی که داره رزمی را، که غیرهی من العبادات الواجبه، مثل غیر اسم ذکر اسم خدا از عباداتی که شارع واجب کرده اونم باید علی وجهه بیاره. ول اول و اقوا ملازم میشه علی وجهه، یعنی به عنوانی که خدا گفته، به عنوانی که خدا گفته ملازمه با اعتقاده. شهید ثانی میفهمان ول اول و اقوا، یعنی همون ذکر اسم خدا کافیه ولو اعتقاد به وجوبم نداشته باشه. و حیث لم یعتبر الایمان، چون که معتبر نشده از ایمان، سهم مطلق الخلاف، صحیح است این ذبح با مطلق مخالفین، اما به استثناء اینها، اذا لم یکن بالغا حد الناس، اگر خلافش و مخالفتش نرسیده باشد به سرحد نسب. نسب یعنی آشکار کردن دشمنی اهل بیت علیهم السلام منسوب باشد، یعنی همطوری آشکار باشد، مثلا اینطوری بله، اذا لم یکن بالغا حد معنای لغویش، ولو معنای اصطلاحیش همونه که میگن مبغض اهل بیتن ولو اظهارم نکنن، انسان میدوند که این مبغضه این ناسبیه، لعداوت اهل بیت علیهم السلام نرسد حد نسب برای دشمنی اهل بیت، فلا تحل لهم ذبیحته، پس حلال نیست برای مسلمین ذبیحه این شخصی که ناسبیه. چرا؟ لروایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذبیحة الناسب لا تحل، ذبیحه ناسب حلال نیست، ولرتکاب ناسب خلاف ما هو المعلوم. علاوه بر روایت همینطوری که پریوزا عرض کردم، به حسب قاعده اینجوریه، به جهت کسی که دشمنی اهل بیت داشته باشد، یعنی مودت ذوی القربا نداشته باشد، منکر قرآن است که نؤمن به بعضن میشد و نکفر به بعض. قرآن که گفته است کلا اسالکم علیه اجرا الا المودت ذوی القربا، بنا اشکال اهل بیت جز ذوی القربا است. اون وقت اگر سانچه اینا قبول نداشته باشد، منکر قرآنه، منکر قرآن ولو یک آیه، این کافر میشه. و ارتکاب ناسب خلاف اون چه که معلوم از دین نبی صلی الله علیه و آله است، ثبوتو معلوم است از دین پیغمبر، ثبوتش ضرورتاً، یعنی به ضروره پیش هر فرقه از فرق مسلمین بروید، اینها میگویند قرآن گفته است که مودت ذل قربا را خدا مزد رسالت برای پیغمبرش معرفی کرده. فیکون کافر را پس کافر میشد، فیتناوله ما دل علی تحریم ذبیحة الکافر، پس شامل میشود او را اون چه که دلالت میکند بر تحریم ذبیحه کافر. و مثله الخارجی و المجسم، که قبلا هم ذکر شد، کسی که خارجیه، خارجی نه خارج از مملکت ها، یعنی خروج بر امام وقت میکنه، مثل معاویه و قاسطین و مارقین و امثال اینهایی که بعد از آنی که در خلافت به دست امیرالمؤمنین رسید و بعد از آنی که بیعت کردن و قبول کردن دوباره ضدش قیام کردن، اینا میگن خارج. یعنی اول داخل بوده، مثل استثناء متصل میمونه دا. اول داخل بوده، طلحه و زبیر اول خودشون آمدن اعتراف کردند و قبول خلافت کردند و حضرت را تحریک کردند و ترغیب کردند و فلان و فلان مصلحت اندیشی میکردند، و همچنین سایر خارجین اینا هم اقرار کرده بودند. بعد دیدن به اون جوری که باید برسن به مشتهیات نفس نمیرسن، مخالف شدن. اینا میگن خارجی، نه اینکه هر کسی که کافر باشه بشه خارجی. یهودی ها و نصرانی ها اینا نمیگن خارجی. مسلمانی که اول ولایت را قبول کرده، بعد از قبول برای بعضی جهاتی که خودش مثلا خیال کرده خروج بر امام وقت میکنه، اینا میگه اینا هم نجسن. بر حسب فتوای علما مشهور بلکه همه میگن خارجی ها هم نجسن. و عرض کنم چی؟ و همچنین میفهمان مجسم، اونایی که خدا را جسم میدونن. قلات هم اینجا ذکر نفرموده، لکن قلات نقطه مقابل ناسبی ها و خارجی ها هستن که اونها را از حد خودشون بالا میبرن، علی را مثلا خدا میدونن یا چیزهای دیگه. و در روایات دارد از امام صادق میفهمان ما از غلات بیشتر بدمون میاد تا از ناسبیها و از خارجیها. چرا؟ به جهت اینکه غلات بل ناسبیها و خارجیها حق ما را از بین بردن، و اما غلات حق خدا را، یعنی خدا را پایین آوردن، به شکل علی در آوردند و اینجوری. و اون وقت کسی که حق خدا را از بین ببرد در نظر اهل بیت مبغوث‌تر تا حق اینها را. اینم مثلا همون حدیثی میشد که ما اهل بیتی هستیم، اینم یکی از مصادیق شد که از اونا بیشتر بود. و اونا هم نجسن، گلات هم نجسن، برای اینکه حق خدا را از بین بردن و چیز میکنند اینها. بشر را، بشر عادی که پدر دارد، مادر دارد، بچه بوده، بعد بزرگ شده فلان، اینو خدا میدونه. خب این معلومه که برای خلاف ضرورت اسلامه. و المجسم هم اینجوریه. و قصر جماعتون الحله علا ما یذبحه المؤمن، ولیکن جماعتی مقصور کردن، منحصر کردن جماعتی حلیت را بر اون چی که ذبح میکند او را مؤمن، لقول الکاظم علیه السلام لزکری ابن آدم، که همین زکری ابن آدمی که در این گلستان شهدا که سابقا شیخان میگفتن دفنه است، گاگای زیارت این بزرگوارهایی هم که اینجا هستن. البته آدم میداد این گلستان دیگه همه شهدا جلوه میکنند و یادش میره، لکن آدم یاد اینا هم باشه خوبه. یکی از اینا زکریا ابن آدم است که قبل جدایی دارد و خدا معروفه. ایشون حضرت موسی بن جعفر بر حسب بعض اخبار اجازه نداد از قم برد بیرون، فهمود که یعنی چی، گفت تو مایه نجات اهل قم هستی. اینجا میگن زکریا ابن آدم در اون زمان دید یک جوانی، عرض کنم که دامنش را اینجوری کی گرفته، به یه اولاقی از دور در میاد، به این اولاقا مثلا میگن جو 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 جو، یعنی بیا تو دامن من جو هست. اون اولاقا آمد پایین، این دامنش رها کرد، دیگه هیچینی دروغه کی. زکری ابن آدم گفته بود کسی که حیوانات گول بزنه اینجا جای موندن نی، اولاقا چا بی خودی دروغه که میگن جو جو جو، میاد مخمینه جو در کار نی، میخواست قرد کنه بره، بعدش اجازه بهش ندادن، همچه معروف. اون وقت بنابراین حضرت الله به این زکری ابن آدم می فهمان انی انها که انزبیحت من کان علا خلاف الذی انت علی و اصحابک، من نه می کنم تو را از ذبیحه اون کسی که باشد بر خلاف اون چه که تو بر او هستی و اصحاب تو و رفقای تو بر او هستن، الا فی وقت ضرورت علی، مگر در موقعی که ضرورت به سوی او پیدا بشه. اینا دلیل گرفتن بر این که غیر اثناعشری ذبیحه حرامه، به جهتی که زکریا ابن آدم مطابق مذهب اثناعشری بود، غیر اون چه که تو هستی غیر اثناعشری میشه هر کی میخواد باشه. ایشون میفهمان و تحمل این روایت علال کراهه به قرینه ضروره، حضرت که فهمده الا فی وقت ضرورت الی، این ضرورت ارز کنم که ضرورت عرفیه نه ضرورت اکل میته. در یک ضرورت داریم، ضرورت اکل میته که در قرآن مجید فهمده فمن استر غیر باغن ولا آدن فلا اسم علی، یعنی اگر نخورد صد رمق نمیتوند بکنه، جونش در میره. اون ضرورت یک ضرورت عرفی است، یعنی خب گوشت گیر نمیاد، خب باید از این گوشت ها خرید دیگه. اینجوری حالا آدم میتونه مثلا ریاضیگین هند گوشت نخوره در عمرش، ممکنه یه چیز دیگه بخوره، لکن چیز ضرورت عرفی است که اگه گوشت نباشه 40 روز کسی گوشت نخوره میگن زیر گوشش عظام بگید. این عرض کنم که این گوشت باید بخوره. اون وقت روی این زمینه این میشه ضرورت عرفی، ضرورت عرفی داره. ما این ضرورت رو که حضرت استثناء کرده به زمینه این که ضرورت عرفی باشد، قرینه است برای اینکه انی انهاکه نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهیه، و الا نهی تحریمی در موقع ضرورت عرفی استثناء نداره، این نباید استثناء باشه. بگن شراب برات حرامه، اما حالا اگر ناچار شدی ناساری عرفی ها مثلا در یه مجلس همه میخورن تا هم بخور دیگه ناچار، نه اینا نمیشه شهر اجازه بده. میفهمان و یهمل علی الکراهه به قرینه ضروره، فان اون ضرورت اهم من وقت تحل فیه المیته، اهم است از اون وقتی که حلال است در اون وقت میته، یعنی ضرورت حقیقیه لازم نیست. و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب علیه، و کلیه روایاتی که وارد شده است در این باب ذبیحه حملش کنیم بر همین معنا، ممکن است حمل بکنیم نهی که وارد شده است در همه این باب علیه، علیها نهی که وارد شده است در جمیع باب علیه، علیها یعنی اون در روایات دیگه غیر از زکریا ابن آدم که نهی کرده اند حملش کنیم بر ضرورت. این اگه اولی انه بود بهتر بود، انه نداشت کدوم. و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب انه علیها، اینجوری بهتره، گرچه این حاشیه معنا کرده علیه را ای علازبه المخالف، زمیر هرا برگردنه به ذبح مخالف، ولیکن اگر انه بود که نهی از اون ذبح مخالف کردن، این را حملش کنیم بر ضرورت، بلی بر کراهت، یعنی حملش کنیم بر کراهت. خیلی خوب، ولعله ایش کدوم نداشت انه، بلی ولعله اولا من الحمل على تقیت و ضروره، شاید این حمل بر کراهت اولای از این است که هم بکنیم بر تقیه، بگیم حضرت برای تقیه را فرموده این را، و یا حمل بر ضرورت بکنیم. و یحل ضرورت میتعی، و یحل ما تذبهه المسلمه والخسی، اون چه که زن مسلمون ذبح میکند در ذابح رجولیت شرط نیست، زنها هم اگر بلد باشن که مثلا ذبح بکنن اب ندارد. و یحل ما تذبهه المسلمه، و همچنین خسی مثلا خصیتنش را کشیدن یا کوبیدن، حالا این آلت رجولیت نه، لیکن زب بلده اینا باید حلاله. و المجبوب یا به کلی آلتش بریده شده، و سبی الممیز بچه غیر بالغ، چنانچه قبلا فرمودن در ارسال کلب و در سیف و رمح و فلان همین اندازه ممیز باشد کافیه. در زب هم اگر ممیز سر ببرد، یا مرگی را یا گنجشکی را یا کفتری را یا گوسفندی را یا شتری را نهر بکنه، اینا همه جایزه. دون المجنون و من لا یمیه و من لا تمیزه، اما دیوانه و کسی که تمیز نداره این نه. چرا؟ لعدم القصد. ول بله یمیز دارد، بله، ولیکن من خودم تمیزه خوندم. دون المجنون و من لا یمیز، کسی که تمیز نمیدهد، یعنی دون کسی که تمیز نمیدهد، اگر لا تمیزه باشد یعنی دون کسی که تمیز ندارد، البته بله اینجا هم لا یمیزه. لعدم القصد. والجنوب، آدم جنوب هم ذبح بکند حلال است، گوسفندش حلاله مطلقا. نوشته است که بله حلالن او حراما، والحائض زن حائض و نفسا، زنی که وضع حمل شده حالا یه مرگی را آوردن سرش را برید، لانتفاع المانع مع وجود المقتضی للحل، اونی که مقتضی حل است اسلام است و بقیه شرایط ذبح، اونی که مانع است حیض، حیض و جنابت اینا مانعیت ندارد، پس مقتضی موجود است مانع مفقود، لانتفاع المانع مع وجود المقتضی، والواجب فی الذبیحه امور سبعه.